أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين عرض تسليات دارم خدمت دوستان به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده که از معارف مکتب اهل بیت بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با فصل دوم جزوه بود، مباحث مربوط به حجیت اطمینان. ابتدای صفحه 8 را باید با همدیگه مباحثه کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، برخی از دوستان در یکی از گروه ها سوالی پرسیدن مبنی بر اینکه در صفحه 7 در پاراگراف 3 عبارت به این شکل هست که نکته قابل ملاحظه در این بحث آن است که اگرچه اطمینان به دو قسم نوعی و شخصی قابل تقسیم است، ولی ملاک در نظام اجتهاد شیخ قسم شخصی آن است. و بعد اینجور نوعی و شخصی را تعریف کردند که مقصود از اطمینان نوعی آن است که مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان شود. بنابراین تابع در که نوعی عقلا هست و مقدمات خاص مانند مبانی نظری اشخاص در ایجاد این نوع از درک دخالتی نداره. پس معیار در نوعی و شخصی بودن نوع عقلا یا یک شخص معرفی شده. اگر که نوع عقلا درشون اطمینان ایجاد بشه، این را اطمینان نوعی تعریف میکنن، و اگر شخص درش اطمینان ایجاد بشه، این را اطمینان شخصی تعبیر میکنن. در واقع همون مرتبه ای از شناخت که تابع وجود وصف اطمینان در شخص هست که در خط آخر همین صفحه بیان شده. ولی در ادامه عبارت در همین پاراگراف 3 استاد اینجوری فرمودند دامعه الله که به همین جهت است که مرحوم شیخ در تعریف دلیلی که موجب قطع نوعی می شود چنین می نویسد: ما یکون اعتباره من باب افادت نوع القطع. یعنی نوع یک دلیل موجب قطع بشه. خب بالاخره ملاک اطمینان نوعی و اطمینان شخصی چیه؟ اطمینان نوعی چیه؟ آیا ملاک اطمینان نوعی قابلیت نوع یک دلیل برای ایجاد اطمینان هست؟ یا نه، ملاک وجود اطمینان در نوع مخاطبین هست؟ خب ببینید، اگر که جزوه رو دقت بفرمایید این مطلب شاید قابل حل باشه. ما وقتی میگیم اطمینان نوعی و اطمینان شخصی، خوب دقت بفرمایید، مرادمون همون چیزی است که در فراز اول توضیح داده شده. یعنی چی؟ یعنی همون عبارت مقصود از اطمینان نوعی آن است که مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان شود. ما تعریفمون از اطمینان نوعی اینه که مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان بشه. حالا از اون جایی که معیار نوع عقلا هستند، طبیعیه که مبانی نظری اشخاص نمیتونه منجر به ایجاد اطمینان در نوع عقلا بشود. پس اگر معیار نوع قرار گرفت و گفتیم اطمینان نوعی یعنی اینکه نوع اوغلا در یک همچین فضایی براشون اطمینان حاصل بشه، اطمینان نوعی نیاز به ادله‌ای داره که در نوع خودش بتونه وصف اطمینان را ایجاد بکنه. لذا ما رفتیم سراغ ما یکون و اعتباره من باب افادت نوع حلقت، و در ما نحنفی میشه ما یکون و اعتباره من باب افادت نوعهی ال اطمینان. بله، اطمینان شخصی میتواند متأثر از عوامل شخصی باشد، یعنی مبانی مورد قبول در نزد شخص من میتواند اطمینان را در شخص من ایجاد کند، ولی مبانی نظریه مطرح در نزد شخص من نمیتواند اطمینان را در نوع ایجاد کنه. چون اگر که اطمینان را در نوع ایجاد کنه، در واقع نوع پذیرفتند اون را به عنوان یک طریق و به عنوان یک دلیل، دیگه مبنای نظریه در نزد شخص من نیست، هیچ اختصاصی به من نداره. پس اگر سوال بشه که تعریف اطمینان نوعی و شخصی حقیقتش به چیه؟ حقیقتش به شخصی است که میخواد معرفت و این درجه از معرفت را داشته باشه. اگر شما معیار را وجود این نوع از شناخت در نوع اوغلا قرار بدید، در واقع اومدید گفتید معیار اطمینان نوعی است. اگر معیار را بیاید مرتبه از شناخت در خود شخص قرار بدید، در واقع اینجا را دارید در به صورت اطمینان شخصی برای ما توضیح می‌دهید. ولی از اونجایی که اطمینان در نوع اوغلا نمیتواند محصول مبانی نظریه شخصی افراد باشه، طبیعیه که شما میرید به سمت منباب افادت نوعهی الغد، میرید به سمت منباب افادت نوعهی ال اطمینان. برای که این مسئله یک مقداری برای دوستان حل بشه، هرچند که من مقدمتا عرض میکنم که این مثال هایی که الان میخوام خدمتون عرض کنم بدون بحث نیست، ولذا صرفا از اون جهتی که الان خدمتتون عرض میکنم میتونیم اینها را مثال های این بحث قرار بدیم با مقدماتی که خدمتون خواهم گفت. یک مثال برای اطمینان نوعی براتون میزنم و یک مثال هم برای اطمینان شخصی از مکاسب. در واقع میخوام یک طریقی را براتون ارائه بدم که در نوع ایجاد اطمینان می کند و یک عملکردی را براتون مثال می زنم در مکاسب انشاءالله که برای شخص ایجاد اطمینان می کند. البته مثال های من تأکید می کنم که نیاز به بحث های جدی داره به لحاظ محتواش، اونها را فاکتور بگیریم، اون قالب کلیش که الان خدمتتون عرض می کنم می تونه برای حل این بحث براتون مقداری راهگشا باشه. خب ببینید، ما در فصل در نوع رابع در بحث سحر یک عبارتی داریم که اون را میتونیم به عنوان یک مصداق، خوب دقت بفرمایید تک تک کلماتی را که انتخاب میکنم، تا جایی که حواسم باشه از روی عنایت دارم انتخاب میکنم. ما میخوایم یکی از مصادیق طرقی که در نوع ایجاد اطمینان میکنه را اینجا براتون مثال بزنم. در بحث سحر ما با یک سری اقسامی مواجه هستیم که اینها به عنوان اقسام سحر معرفی شدن در صفحه 265. مرحوم فخرالمحققین در اون بحث 4 قسم از این افراد و از این اقسام را جدا کردن و نسبت به حکم این 4 قسم ادعا کردند که کون و حرمتها من ضروریات دین، حرمت اینها از ضروریات دین هست، و ان مستحلها کافر و مستحلش هم کافر حساب کردند. مرحوم فخرالمحققین تنها نیستند در این ادعا، بلکه مرحوم شهید اول هم ظاهر کلامشون همین هست، فحکم به قتل مستحلها. ببینید ما 4 قسم داریم در بین اقسام سحر که حکم حرمت در رابطه با اونها ضروری معرفی شده. در صفحه 266 تحلیل مرحوم شیخ رو دقت بفرمایید. فإنا و ان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقوله الا ان دعوى ضرورت الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الاعصار. ببینید شما فهمید اگر که ادعای اجماع منقول کرده بود ایشون، گفته بود که فرموده بود که اجماع داریم بر این که حکم این چهار قسم حرام است، اجماع طریقی نیست که اطمینان در ما ایجاد کنه با توضیحاتی که اینجا نیاز داره. در واقع واقعیت اجماعات منقول در فقه را ایشون به طور نوعی به این شکل نمیبینه که به تنهایی موجب ایجاد اطمینان در مخاطب اجماع منقول بشه. اما ایشون میگه ببینید ادعای ضرورت کرد. در ادعای ضرورت، حالا به تعبیر ما، با توضیح ما، دو جزء وجود داره. یک، اینکه همه گفتند. دو، اینکه این مسئله بدیهی است. حالا اگر مرحوم فخرالمحققین یا مرحوم شهید اول در بداهتش اشتباه کرده باشند، نمیتونن در اتفاق همه علما اشتباه کرده باشند که نمیتونن. چرا؟ چون نمیشه مسئله اختلافی باشه ولی شما ادعای چی بکنید؟ ضروری بودن بکنید. اصلا پیش فرض ادعای ضرورت اینه که همه گفتنش، یعنی اون چیزایی که اختلافیه که ضروری نمیشه. که اگر چیزی اختلافی نبود میتونه ضروری باشه، میتونه چی باشه؟ غیر ضروری باشه. یعنی این اتفاق، خب نگاه کنید، ادعای ضرورت، نه نسبت به خود ضرورتش، نه نسبت به خود ضروری بودنش. ادعای ضرورت نسبت به خود ضروری بودنش به عنوان یک طریق نوعی حساب نمیشه. اما ادعای ضرورت نسبت به این که علما در جمیع الاعصار اتفاق دارن بر این حکم میتونه به عنوان یک طریق نوعی معرفی بشه. یعنی این دلیل دلیلی است که در ذیل مبانی نظری اشخاص، در ذیل مبانی اختصاصی افراد در نمیاد. ورای مبانی شخصی من و دیگری میخواد خودش را نشون بده. ادعای ضرورت ادعایی است که وقتی شما باهاش مواجه میشید، از جهت دلالتش بر اتفاق علما در همه اعصار میتونه به این صورت خودش را نشون بده که به عنوان قابلیت نوعی یه همچین کشفی داره. من باب افادت نوعهی الاطمینان، من باب افادت نوعهی القد. نوع این دلیل میتونه ما را برسونه به سمت چی؟ برسونه به اتفاق علما بر این حکم در جمیع الاعصار. البته خب حالا این یک مقدماتی هم نیاز داره، جایگاه مرحوم فخرالمحققین باید روشن بشه، اینا مناقشه برانگیز نیست ولی خب نیاز به توضیح داره. مثلا در جلد دو من در ذهنم هست که جای مرحوم شیخ مرحوم فخرالمحققین را اعرف به فتاوا و دیدگاه های اصحاب معرفی میکنه، از مثلا مثل امثال مرحوم محقق کرکی. این مقدمات رو نیاز داره ولی فارغ از این مقدمات، بدون مناقشه سخروی. مناقشه سخروی یعنی چی؟ یعنی شما بیاید بگید نه ایشون ادعای ضرورت کرده، اشتباه کرده، سخراش رو نپذیرید، نپذیرید که در ما نحنفی واقعا این یک امر ضروری است. ببینید این مناقشات رو وارد نکنید، تحفظ کنید در همون چیزی که ظاهر عبارت هست. یعنی ما بپذیریم که مرحوم فخرالمحققین ادعای ضرورت دارن و آدمیه که اعرف از دیگران است، از خیلی ها هست نسبت به فتاوای اصحاب. از فلازاله که مرحوم شهید اول هم ادعای ضرورت داره. خب ادعای ضرورت در دلالتش و راهنمایی مخاطب نسبت به خود ضروری بودن مسئله نخه نیاز به بحث داره، ولی در دلالتش و راهنمایی مخاطب نسبت به اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار، این چیز نیست که وقتی فقط شخص من باهاش مواجه میشم این را کشف کنم، یعنی من شیخ انصاری. نه، این قابلیت، یعنی قابلیت کاشفیت ادعای ضرورت از اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار در نوع مخاطبین این ادعا خودش را نشان خواهد داد. پس شما در ادامه همین بحث اگر دقت کنید، یه شخصی شارح نخبه، سید عبدالله حفید محدث جزائری، نوه محدث جزائری، یه کتابی مثلا اومده ایشون مناقشه کرده که فرموده که و وجهه غیر اوزهشون فهمه ولا وجه اوزه من دع و ضرورت من فخر الدین شد. دنبال چی میگردی اصلا؟ ببین یعنی اون طرف مخاطبش، اون طرف مخالفش انقدر غیر قابل اعتناس، سریع در یک خط عبارت رد میشه. این یک مثالیه که عرض کردم هرچند به لحاظ محتوایی بیش از این نیاز به توضیح داره، ولی برای تقریب به ذهن در خصوص مسئله قابلیت نوعی در یک دلیل میتونه برای ذهن دوستان مفید واقع بشه. اما یک مثال هم من برای اون طرف عرض کنم که اونجا را باز عرض میکنم با این که نیاز به بحث داره، ولی باز برای ایجاد یک تصور ابتدایی برای شما فکر میکنم که مناسب باشه. اطمینان، اطمینان شخصی است، یعنی تابع تحلیل‌های شخصی شما هست، تابع دیدگاه‌های شخصی شما هست، تابع استظهار خاصیه که شما در اون مسائل دارید. ببینید در بحث عرض کنم خدمت شما اکتساب به اعیان متنجسه، در رابطه با اینکه اصل اولی در اکتساب به اعیان متنجسه چیست؟ یه بار دیگه عرض میکنم، در بحث اثبات این مسئله که اصل اولی در اکتساب به اعیان، بله یه لحظه اجازه بدید، اصل اولی در انتفاع به اعیان متنجسه چیست؟ آیا ما جواز الانتفاع داریم الا ما خرج بالدلیل، یا حرمت انتفاع داریم الا ما خرج به دلیل؟ یکی از چیزهایی که در نزد برخی دغدغه ایجاد کرده ادعاهای اجماعی است که در کلمات برخی از فقها ذکر شده، که در صفحه 80، صفحه 81، صفحه 82 مرحوم شیخ به این مسئله پرداخته. عبارات فقها را میاره، عبارات مرحوم سید مرتضی رو میاره، عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، در نهایه، در خلاف، عبارت جناب ابن ادریس، عبارت مرحوم ابن زهره. اینا عباراتی است که ازش برداشت میشه که اصل اولی حرمت انتفاع است. مرحوم شیخ در صفحه 85 تا صفحه عرض کنم خدمت شما 82، بله تا صفحه 91 به بحث و بررسی این عبارات می‌پردازند. اما الاجماعات ففی دلالتها علی المدعا نظر. این تحلیل‌هایی که ایشون نسبت به عبارات مرحوم سید مرتضی، مرحوم سید ابن زهره، مرحوم شیخ طوسی در خلاف دارن، اینا را امشب یه بررسی اجمالی بفرمایید. ببینید اینا تحلیل‌های شخص ایشونه، چون استظهاراتیه که ایشون از این عبارات داره، یعنی اینجا داره مبانی و دیدگاه‌های شخصی دخیل میشه. لذا اون آخر که بحث صفحه 91ش باشه اینجوری هوی جمع بندی میشه که والذی اظنه و امکان الظن لا یغنی لغیری شیئا. ببینید اون تحلیل ها مرمشه و ما والذی اظنه، خب حالا اگر این ظن به صورت ظن اطمینانی در نظر بگیرید که حالا استبعادی نداره، ولی باز عرض میکنم به لحاظ محتوایی نیاز به توضیح داره، ولی فقط میخوام این مثال ها در ذهنتون باشه که در تقابلش، در مقایسه مطلب اصلی جزوه براتون حل بشه. ایشون فهمه والذی اظنه و این کان از ظن لا یغنی لغیری شیئا. چرا؟ چون تحلیل های من در ذیل عبارات فقها ها تحلیل های منه، قرائنی که من دارم بهش توجه میکنم اینها قرائن و استظهارات شخصی من، ممکنه کسی بپذیره ممکنه کسی نپذیره. این خیلی فرق میکرد با اون ادعای ضرورت نسبت به دلالتش بر اتفاق العلماء فی جمیع الاعصار. نمیشه هیچ چیز اختلافی باشه که یه نفر بیاد ادعای ضرورت بکنه که، ولی یه نفر ممکنه تحلیل شما رو در ذیل عبارت شیخ طوسی نپذیره در خلاف، چون که محشین را نگاه کنید خیلی نپذیرفتن. نفر ممکنه تحلیل شما رو در ذیل عبارت مرحوم سید مرتضی نپذیره، تحلیل شما رو در ذیل عبارت مرحوم سید ابن زهره نپذیرند، هیچ حالت نوعیتی چی نداره. لذا والذی اظن و امکان الظن لا یغنی لغیری شیئا، ایشو میگه به نظر من کلمات قدما برمیگرده به همون کلمات متأخرین، متأخرین قائل به جواز الانتفاع هستن الا ما خرج بدل، و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما دیگه بحثش ربطی به ما نداره. فراز این بود که این فراز مربوط به اطمینان شخصی افاده نوع یک دلیل اطمینان را یا افاده شخص یک دلیل اطمینان را، اینا رو با این مقایسه این دو مثالی که خدمتتون عرض کردم میتونید حلش کنید انشالله تعالی. ما ابتدای صفحه 8 هستیم، ببخشید اگر طول کشید یه مقداری. خب دیدم سوالی هست که بر اساس این مثال‌ها شاید برای عموم توضیح داده بشه مناسب‌تر باشه. ما رسیدیم به ابتدای صفحه 8. بنابراین مقصود از اطمینان مرتبه‌ای از شناخت است که محقق خود را در مقابل واقع متحیر نمی‌بیند و لذا حکم عقلی وجوب اطاعت از واقع شامل شخص محقق می شود. ببینید وجوب اطاعت متوقف بر احراز واقع هست، یعنی ما دائر مدار احراز واقع هستیم. احراز واقع، حالا تا اینجایی که ما خوندیم، ظن خاص را ببخشید، ظن غیر اطمینانی را حالا بعدن ما بحث میکنیم انشاءالله. احراز وجوب اطاعت که متوقف بر احراز واقع هست، شما میتونید به دو طریق احراز واقع را اینجا مطرح کنید. میگه احراز واقع به صورت قطعی، احراز واقع به صورت اطمینانی. به صورت اطمینانی هم احراز واقع، ما اطمینان قطع را شما طریق الالواقع معرفی میکنید، اطمینان هم طریق الالواقع هست، منتها در اطمینان اصل احتمال خلاف موجوده ولی احتمال مخالفته للواقع بعیدن، همونطوری که در تعریف اطمینان از مرحوم شیخ خدمت دوستان عرض کرد. یعنی به تعبیر دیگه که حضرت استاد دامذله جای دیگه دارن اینه که ریشه ثبوت حق مولویت روشن شدن واقع، حالا واقع در مقابل شخص محقق به چه اند به چه صورتهایی میتونه روشن بشه؟ گاهی به صورت قطعی روشن میشه و گاهی به صورت اطمینانی مطرح میشه. بله اگر قطعی باشه بحث طریقیت ذاتی قطع مطرح میشه، ولی اگر اطمینانی باشه بحث طریقیت ذاتی اطمینان نیست. در واقع همونطور که در جزوه فرایند هم دارن و دوستان سال قبل خوندن، دوستان ورودی سال اول خوندن، این که اگر که شخص مخاطب خودش را مخاطب امر به اطاعت مولا میبینه، این مال این نبوده که واقع به صورت کاملا بدون خفا در مقابلش منکشف بوده، بلکه به این دلیل بوده که او بلحاظ عقلایی برای مخالفت خودش با اون چه که فهمیده دلیلی نمیبینه. چون خودش رو متحیر نمیبینه تا بگه آقا من به خاطر این تحیرم میرم به سمت چی؟ میرم به سمت مخالفت با واقع. چیزی بر من مثلا تنجز پیدا نکرده. نه اینجور نیست. پس ببینید ما دائر مدار چی هستیم؟ دائر مدار احراز واقع هستیم. و احراز واقع همونطوری که به صورت قطعی محقق میشه و در این صورت شما بحث طریقیت ذاتیش رو مطرح میکنید، میتواند به صورت اطمینانی مطرح باشه. و درسته که بحث طریقیت ذاتی درش مطرح نمیشه، اما مخاطب به لحاظ عقلایی دلیلی برای مخالفت نداره. چرا؟ چون تحیری برای خودش نمیده، چون اون احتمال مخالفتش با واقع را بعید میدونه. فرض کردیم که معیار در اون احتمال مخالفت کمیت پایینشه، یعنی به لحاظ کمی خیلی پایینه، نه که به لحاظ کیفی پایین باشه. لذا حالا یک مرتبه دیگه این عبارت رو دقت کنید. بنابراین مقصود از اطمینان شخصی مرتبه ای از شناخت است که محقق خود را در مقابل واقع متحیر نمی بینند و لذا حکم عقلی وجوب اطاعت از واقع شامل شخص مطمئن می شود. من همینجا این نکته عرض کنم. باز برخی از دوستان سوال پرسیده بودن که چرا میگید اول جزوه میگید یکی دیگر از طرق شناخت اطمینان است؟ اطمینان طریق شناخت است یا اطمینان مرتبه ای از شناخته؟ ببینید اگر همینجا اول صفحه 8 رو دقت کنید، ما یعنی استاد اینجا تعبیرم دارن که مرتبه ای از شناخت است. یعنی ما در اونجایی که داریم میگیم یکی از طرق شناخت اطمینانه یا یکی از طرق شناخت قطعه، نمیخوایم این را اینجور ادعا کنیم که بگیم پس مرتبه ای از شناخت نیست. نه، این بستگی داره شما از چه جهتی بهش نگاه کنید. مرتبه ای از شناخت است، شما وقتی از نگاه محقق این را بررسی میکنید. محقق در مرتبه قطع قرار داره، محقق در مرتبه اطمینان قرار داره، محقق در مرتبه ظن قرار داره. طریق است چنان که شما در رابطه با قطع چنین ادعایی دارید، میگید قطع طریق الی الواقع، یعنی راهنمایی میکند شما را به واقع. طریق است اطمینان به واقع. اینها حیثیتش چیه؟ متفاوته. و ما وقتی داریم میگیم مثلا حضرت استاد میفرمان که از طرق شناخت اطمینان است، نمیخوام بگم که شناخت رو ما نمیخوایم به عنوان یک مرتبه معرفی کنم. نه، مرتبه است اگر که از دید اون شخصی که مخاطب مواجهه با اون پدیده هست بهش نگاه کنید، میگید آقا گاهی در مرتبه قطع قرار داره، یعنی واقع براش کامل منکشف. حالا از جهت خصوصیت خود قطع نگاه کنید، میگه قطع طریق به واقع است، اطمینان طریق به واقع است. حالا از جهت اون شخص بهش نگاه کنید، شخص در این مرتبه از شناخت قرار دارد، شخص در این مرتبه از شناخت قرار دارد. از مطالب فوق در میابیم که در اطمینان شخصی چه در حصول آن و چه در از بین رفتن آن عوامل شخصی دخیل می باشند. چرا؟ چون همون جایی که ما در تعریفش اومدیم خواستیم تعریفش کنیم، چی گفتیم؟ گفتیم که عرض کنم خدمت شما، مقصود حجیت مرتبه ای از شناخت انسان است که تابع وجود وصف اطمینان در شخص است. ما هیچ مانعی نداریم از اینکه مبانی نظری شخصی خودمون بتونه منجر به ایجاد وصف اطمینان در خودمون بشه. از مطالب فوق در میابیم که در اطمینان شخصی چه در حصول آن و چه در از بین رفتن آن عوامل شخصی دخیل می باشند. و این نکته از آن جهت مهم است که اگر کسی چون شیخ قائل به حجیت خبر واحد از باب اطمینان است، در مقابل کسی که حجیت خبر واحد را از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر می پذیره. اگر کسی چون شیخ قائل به حجیت خبر واحد از باب اطمینان است، ظنونی چون شهرت یا فهم علما در روش اجتهاد او زینقش خواهند بود. تحلیل های شخصی شما، قرائنی که شخص شما نسبت به اونها التفات دارید. حالا در توضیح این امر به نکات ذیل توجه کنید. حالا یه مقداریشو بخونیم، هر چقدرش دیگه توضیح نرسیدیم بدیم، انشالله جلسه بعد توضیح هست. تفاوت حج نکته اول، تفاوت حجیت خبر واحد از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر که یکی از مبانی موجود در بحث حجیت خبر واحد هست، با حجیت خبر از باب اطمینان در این است که در فرض اول، یعنی حجیت خبر واحد از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر. ببینید کاشفیت نوعی را وقتی شما مطرح میکنید، یعنی معیار را نوع قرار میدید، پس حالت مرتبه شناخت شخص شما برای ما معیار تبعیت یا عدم تبعیت چی؟ نخواهد بود. در این است که در فرض اول شارع از آنجا که خبر واحد در غالب موارد واقع را به درستی نشان می‌دهد، شارع در جمیع موارد عمل به خبر واحد را واجب نموده است. حالا اون شارع اول نباشم در متن اشکالی ایجاد نمی‌کنه، یعنی متن به این صورت باشه: در این است که در فرض اول از آنجا که خبر واحد در غالب موارد واقع را به درستی نشان می‌دهد، شارع در جمیع موارد عمل به خبر واحد را واجب نموده. که در جلد 4 رسائل در صفحه 38 عبارتشون رو من خدمتتون عرض کنم، حالا توضیح تفصیلیش رو می‌ذارم برای جلسه بعد، که می‌فهمن لو فرضنا ان الشارع لا هذا، ملاحظه کرده باشه چه چیز را؟ کون الخبر غالب الایصال الى الواقع، که خبر غالب الایصال به واقع هست، یعنی در غالب موارد همونطور که در متن هست واقع را نشون میده. ما یه واقعی داریم، یه طریقی میخواییم برای ارتباط با این واقع. نمیگیم خبر واحد اشتباه نمیکنه، ولی در غالب موارد این واقع را برای شما روشن میکنه. چون این نکته را در خبر شارع ملاحظه کرده، یعنی ملاحظه فرموده که در غالب موارد ایصال به واقع درش هست، فامر بالعمل به فی جمیع الموارد، او در همه موارد فرموده که شما باید بهش عمل بکنید. در واقع معیار را اون ظرفیتی که در خبر واحد به عنوان غالب الایصال وجود داره قرار داده. بنابراین اگر در نزد محقق تردید در وصول به واقع وجود داشته باشد، آسیب به وجود خبر واحد وارد نمی شود. خب حالا دیگه ادامه توضیحش باشه برای جلسه بعد. من عذر میخوام اگر این مثالی که برای بحث اطمینان نوعی و شخصی زدم یه مقدار بحث را باعث شد که پیش نریم، ولی به نظرم رسید که شاید این مباحث تئوری از دریچه این مثال ها قابل فهم تر باشه. هرچند که مثال ها ضمن این که این ارزش های تعلیمی درشون هست، به جهت خصوصیت و ظرافتی که به لحاظ محتوایی دارن نمیشه اینجور هم بهشون استشهاد کرد ها. یعنی من خودم متوجه این نکته هستم، ولی برای ارتباط برقرار کردن ابتدایی شما با این مباحث به نظرم لازم و بلکه مفید میاد. حالا انشالله که خداوند متعال به همتون توفیق بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.